ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آلمان پیشنهادهای اخیر ایران در مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. قیمت دلار آمریکا در ایران از مرز 31,000 تومان گذشت. و عفو بین الملل میگوید زنان و کارکنان خانه‌های امن زنان در افغانستان با خطر مرگ مواجهند. آلمان روز دوشنبه پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که دولت برلین پیشنهادهای ایران را با دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریبا تمام پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آلمان نخستین واکنش رسمی و علنی یکی از کشورهای طرف مذاکرات با تهران محسوب می‌شود. مذاکره کنندگان ایران هفته گذشته در طول مذاکرات وین دو سند را با عناوین سند تحریم‌های ظالمانه و سند امور هسته‌ای به کشورهای طرف برجام ارائه کرده و این اسناد را کمابیش جمع‌بندی 6 دور مذاکرات پیشین نامیدند. نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران روز دوشنبه باز هم افزایش یافت و به 31,100 تومان رسید. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام روند افزایشی محسوسی داشتند. نرخ دلار در زمان آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25,000 تومان بود و طی 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته است. رکورد تاریخی برابری دلار آمریکا و ریال ایران به نیمه پاییز سال گذشته مربوط می شود که آن زمان دلار در بازار آزاد ایران به بیش از 32,000 تومان رسید. در این باره گزارش داریم در همین بخش. سازمان عفو بین الملل با اشاره به بسته شدن خانه های امن و آزادی گسترده زندانیان پس از تسلط طالبان درباره وضعیت بد زنان قربانی خشونت در افغانستان هشدار داد. به گزارش این سازمان در روز دوشنبه زنان و دخترانی که پیشتر در خانه‌های امن نگهداری می‌شدند و کارکنان این مراکز و همچنین وکلا و قضاتی که در این حوزه فعالیت داشتند با تهدید مرگ مواجه هستند. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل نیز از اقدام طالبان در آزادسازی تمامی زندانیان از جمله محکومان مرتبط با پرونده‌های خشونت علیه زنان انتقاد کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل از هر 10 زن در افغانستان 9 نفر شکلی از خشونت را تجربه کرده است. بر پایه پژوهشی تازه، روسیه و چین از آغاز بحران کرونا با انتشار اطلاعات نادرست درباره منشأ ویروس و همچنین شیوه‌های اثبات نشده درمان کووید 19 تلاش کرده اند افکار عمومی را به سوی خود جلب کرده و اعتماد آنها را نسبت به دولت‌های غربی خدشه‌دار کنند. پژوهش مرکز تحلیل سیاست‌گذاری اروپایی نشان می‌دهد که هدف نهایی هر دو کشور نشر اطلاعات غلط و ایجاد فضای بی‌اعتمادی و تشویش بوده است. روش چین به خدمت گرفتن تمامی ابزارهای تبلیغاتی دولتی مثل رسانه‌های خود به زبان‌های خارجی، شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و موضع‌گیری‌های مقامات رسمی با هدف تبلیغ درباره کارنامه چین در مهار ویروس بوده است. اما روش روسیه نشر اطلاعات غلط با هدف از بین بردن اعتماد افکار عمومی به دولت‌های غربی و ایجاد تشویش و تنش در این کشورها بوده است. این پژوهش 144 هزار مورد اطلاعات را از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا بررسی کرده است. و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران میگوید بیش از 50% هواپیماهای موجود در ایران به دلیل نبود قطعات زمینگیر هستند. به گفته علیرضا برخور، بیش از 170 فروند از هواپیماهای موجود به دلیل نبود منابع مالی لازم و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برای تأمین قطعات مورد نیاز غیر فعال هستند. ایران در دوران رفع تحریم‌های بین‌المللی در فاصله سال‌های 2016 تا 2018 میلادی حدود 15 هواپیمای غربی وارد کرد، اما بخش اعظم این هواپیماها دست دوم بودند. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران سال گذشته گفته بود که نیمی از هواپیماهای برجامی نیز زمین‌گیر شدند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نرخ دلار آمریکا روز دوشنبه در ادامه روند صعودی خود در روزهای گذشته به مرز 31 هزار تومان رسید. نرخ دلار که در زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25 هزار تومان بود، در طول 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد.
چیزی در حدود پنجشنبه هفته گذشته زمزمه ها شروع شده بود مبنی بر انتظار برای افزایش نرخ ارز به واسطه آنچه که تحت عنوان مذاکرات برجام گفته می شود. پس از اون که این نتایج که اومد بیرون از روز شنبه که مشخص شد مذاکرات خیلی پرفایده و پرنتیجه نبوده و کشدار میشه، این فنر باز شد. این اتفاق افتاد، اما در کنار اون ما یک بحثی رو شاهد هستیم بحث کسری بودجه رو ما داریم که این بحث کسری بودجه فشار زیادی رو بر دولت وارد کرده. همچنین روش‌های تأمین کسری بودجه به شدت ناپایدار هست، یعنی الان بورس اوراق بهادار وضعیت متناسبی نداره، وضعیت فروش اوراق دولتی نه دولت تمایل داره و نه خدمت شما عرض بکنم که مردم تمایل دارن اوراق دولتی رو بخرن. بعد بازارهای دیگه هم ریس شده. این رو هم اگر در کنار آخرین اخباری که در خصوص وضعیت طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه ما بگذاریم، این باعث این شد که پس از اینکه دیروز این خبرها بیرون اومد این اتفاق بیفته، احتمال داره که دولت کماکان فروش دلار و افزایش قیمت اون رو در دستور کار قرار بده تا بخواد جبران کسری بودجه رو بکنه. چون این افزایش قیمت 1000 تومانی برای قیمتی که امروز اتفاق افتاد و 31,000 تومان بهش رسید، البته 30 تومان تا 40 تومان کمتر بود، این یک کمی مشکوک هست و فکر میکنم که این اتفاق رو باید با دقت بیشتری نگاه کرد.
سال گذشته هم ما شاهد صعود به قیمت مشابهی بودیم، یعنی دلار سال گذشته در بازار آزاد ایران به حدود 32,000 تومان رسید، ولی اون موقع بانک مرکزی شروع کرد به تزریق گسترده دلار و این باعث شد که نرخ دلار پایین بیاد.
ببینید، یکم شرایط امسال با شرایط پارسال فرق میکنه. یک، منابع ارزی کشور رو به محدود و محدودتر شدن میشه، چون شما نمیتونید تا ابد از صندوق ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی استفاده بکنی و معادلش رو ریال وارد بازار بکنی و دلار رو جمع بکنی. بخشیش هم میتونه اتفاق بیفته از آن روی سکه، به خاطر اینکه دولت ارز رو با قیمت بالا به مردم میفروشه و پس از اون قیمت دلار رو میاره پایین. اندکی از مردم دلاراشون رو با قیمت ضرر وارد بازار میکنن و با اون ما به تفاوتش عملا تورمی که به وجود میاد، و یعنی چندین هزار میلیارد تومان از پول از کیسه مردم دود میشه میره هوا. احتمال این سناریو هم هست، اما میگم با توجه به اینکه میریم قدرت حاکمیت در ارز پاشی ضعیف‌تر شده و بعید میدونم که روی حب خواهد به این اون شدت و حدتی که پارسال اتفاق افتاد این سناریو اتفاق بیفته، چون تاکید میکنم ماهیتا اقتصاد ایران در شرایط رکودی بسیار خاص هست، رکودی خاص و عمیق، به نحوی که این اتفاقایی که میفته قدرت حاکمیت ضعیف‌تر میشه.
افزایش نرخ ارز در ایران تأثیر مستقیم بر تورم و افزایش نرخ کالاها و خدمات داره. دولت میخواد با تورم چطور برخورد کنه؟
ببینید، مسئله کنترل تورم در ایران واقعیتش ساختار پولی داره در ایران. زمانی که این رو اثر خودش روی بودجه میذاره، بحث کنترل تورم با سیستم هایی که آقایون در مدت این 110 چند روزه‌ای که از دولت آقای رئیسی گذشته در پیش گرفتند خیلی موفق نبوده و خیلی هم نمیتونه موفق باشه. من قاطعانه عرض بکنم که افزایش قیمت کالا و خدمات، یعنی این 31,000 تومانی که امروز شد، اثر خودش رو تا مدت دیگه بر قیمت کالاها خواهد گذاشت، علل خصوص کالاهایی که وارداتی هستند، یعنی چه با ارز نیمایی وارد میشند چه با ارزهای دیگه وارد میشن و یا همچنین کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران میشن، و این قطعا افزایش خودش رو خواهد داشت. کنترل تورم یک اصلاح ساختاری در بودجه میطلبه که البته مجلس قول این رو داده تا ببینیم این بودجه ای رو که میخواهند اعلام بکنن به دولت چه اتفاقاتی توش میفته یا دیگر مکانیزم ها چجوره هست، یا در نهایت کاهش قیمت ارز با اون اتفاق برجامی اتفاق افتاد. اما کماکان روند شیب افزایش قیمت ها رو به بالا هست. الان هم انتظارات در سطح مردم یه جوری هست که یک نوع بی‌حسی رسیدن و آماده هستن برای افزایش قیمت کالاها و خدمات. در نتیجه در این نکته ما اتفاقی رو نمی‌بینیم، مگر اینکه این قضیه اینقدر حاد و شور بشه که بازاریان دست به اعتصاب بزنن، دست به اعتراض بزنن، همونجوری که ما در پارسال هم شاهد بودیم یا سالهای قبل. این رو باید ما ببینیم. اگر این نرخ روزی مثلا 700-800 تومان بخواد بره، احتمالاً این باعث نوعی تنش در بازارهای ایران میشه و میتونیم بگیم که اگر بخواد اعتراضی صورت بگیره در اون نقطه خواهد.
تحلیل مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد رو میشنیدید. در حالی که رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تداوم بازداشت معترضین خبر می‌دهد، یکی از نمایندگان مجلس ایران رفتار پلیس با متحصنین اصفهانی را صبورانه توصیف کرده و مدعی شده که پلیس ایران از اسلحه استفاده نمی‌کند. این در حالی است که تصاویر منتشر از اعتراضات چیز دیگری نشان می‌دهد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
شبانه چادرهایشان را آتش زدند و روز را با ضربات چکمه و باتون آغاز کردند. هنوز دو هفته نگذشته از جمعه‌ای که مأموران انتظامی و امنیتی، نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی به خشن‌ترین شکل ممکن تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی را سرکوب کردند. کشاورزانی که برای مطالبه حقابه خود به بستر خشکیده زاینده رود آمده بودند. منابع محلی از بازداشت گسترده معترضین و کشاورزان خبر داده بودند. حالا رئیس دادگستری اصفهان از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به اتهامات این بازداشت شدگان خبر می دهد. اسدالله جعفری بدون اشاره به آمار بازداشت شدگان گفته تعدادی از افراد بازداشت شده که حق اعتراض داشتند با قرار وثیقه، معرفی وکیل و وثیقه گذار به صورت موقت آزاد شدند. اما گروهی دیگر که آنها را محرکان اصلی خوانده و به گفته او حق اعتراض نداشتند باید همچنان در بازداشت بمانند. رئیس دادگستری اصفهان نگفته معیار دارا بودن حق اعتراض چیست؟ بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از 300 نفر در جریان تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که حدود 40 نفر از معترضین در جریان سرکوب روز پنجم آذر بر اثر شلیک مستقیم سلاح ساچمه‌ای و یا گاز اشکاور دچار آسیب‌های جدی چشمی شدند.
اراذل و واش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دور نچسبیدین به اراذل و
با این حال اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رفتار نیروی انتظامی با مردم معترض را بسیار صبورانه توصیف کرده است. این فرمانده پیشین سپاه پاسداران مدعی شده که نیروهای پلیس و انتظامی ایران اسلحه ندارند. این در حالی است که در تصاویر منتشر شده از اصفهان علاوه بر مأموران لباس شخصی، نیروهای یگان ویژه ناجا هم در حال شلیک مستقیم با سلاح ساچمه‌زن دیده می شوند. پیشتر موسا غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از تیراندازی مستقیم به معترضان در اصفهان مدعی شده بود که برای مقابله با معترضین جز نیروهای امنیتی سایر افراد نیز به گفته او مجوز شرعی و قانونی دارند. مقامات سیاسی در ایران در حالی از سرکوب خشونت‌آمیز معترضین دفاع می‌کنند که طی سال گذشته تعداد تجمعات اعتراضی نسبت به مدیریت ناکارآمد بیشتر شده. هفته گذشته بیش از 2000 نفر از کارگران پیمانی معدن سونگون در استان آذربایجان شرقی در اعتراض به وضعیت استخدامی و پرداخت نشدن دستمزدهایشان با راهپیمایی و تجمع خواستار رفع تبعیض میان کارگران پیمانی و نیروهای رسمی شدند. تصاویری منتشر شده از یک جرثقیل که به گفته کارگران به قصد آسیب رساندن به آنها با سرعت وارد جمعیت شده. دو روز پیش همزمان با ششمین روز از این اعتراضات، مأموران پلیس و گارد ویژه با حضور گسترده در محل مانع از تجمع کارگران شدند. استفاده از نیروهای نظامی و امنیتی و ایجاد فضای سرکوب در برابر اعتراض کارگرانی که نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه مزد کار دشوارشان را دریافت می‌کنند. این در حالی است که معدن مس سونگون در ورزقان یکی از بزرگترین معادن مس ایران است و مدیر عامل این مجتمع از امضای قرارداد سرمایه گذاری 8000 میلیارد تومانی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.